I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
ما 4 نفر بودیم، البته 4 به علاوه 1. افشین ناشر بود، کارولین مترجم، الهام روانشناس و من محمد از گوشه ساکت‌تر یا آپارتمان پادکستی ساختم درباره نویسنده محبوبم که آن 1 نفر بود، هوشنگ مرادی کرمانی. سلام، این 19مین طنز پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنز، سرک میکشه توی دنیای گسترده طنز، چه تو سینما، چه موسیقی، کتاب و هر کجایی که نشانی از طنز باشه. شهر فرنگ دیگه، از همه رنگ. اپیزود 17 بر اساس کتاب شما که غریبه نیستید زندگی هوشنگ کوچک رو تعریف کرد تا 18-19 سالگی که مهاجرت میکنه به تهران. بعد از اون اپیزود دوستانی اومدن گفتن که یعنی چی آقا، ما رو رها کردی وسط ماجرا رفتی؟ گفتم خب کتاب تا همینجا رو گفته، چیکار کنم؟ گفتن ما این چیزا حالیمونه؟ دقت کردم دیدم نه. رفتم سراغ کتاب هوشنگ دوم که در واقع مصاحبه ایست با هوشنگ مرادی کرمانی و بر اساس اون ادامه ماجرا رو ساختم. تا کی؟ تا زمان به موفقیت رسیدن در تهران. بازخوردهای زیادی از اون دو اپیزود گرفتم. یکیش این بود که مرتبط شدم با نزدیکان آقای مرادی کرمانی و فکر کردم این دوگانه رو میشه سگانه کرد. یعنی یه اپیزود اضافه کنم درباره زمان حال آقای نویسنده. بدین ترتیب اسم سومین و آخرین اپیزود از سگانه هوشنگ مرادی کرمانی میشه و اینک آقای مرادی کرمانی. چیزی که خواهید شنید اول خلاصه ای از گپ و گفت ما توی لایو کسته و بعد به همراه دوستان به دیدار آقای مرادی کرمانی خواهیم رفت. سلام، حال شما خوبی؟
مرسی، ممنون، سپاسگزارم.
سلامت باشین خانم کارولین عزیز، خانم دکتر ساجد، الهام ساجد و آقای افشین شحنه تبار عزیز. صدای منو میشنوید آقای؟
بله، سلام به همگی.
سلام به روی ماهتون، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. من اولی مختصر معرفی بکنم. آقای افشین شحنه تبار ناشر بین المللی هستند، در کشورهای مختلف کار میکنند و ناشر بین المللی یعنی کتابهای ترجمه شده آقای مرادی کرمانی هستند در کشورهای مختلف. حالا بعدن بیشتر توضیح خواهند داد. خانم کارولین مترجم کتاب‌های آقای مرادی کرمانی به زبان انگلیسی هستند، آمریکا ساکن هستند و همونجا فعالیت می‌کنن، و خانم دکتر الهام ساجد دکترای روانشناسی بالینی هستند و رابطه دینی‌ای دارن با آثار آقای مرادی کرمانی. دیگه می‌خوایم که در خدمت شما باشیم و استفاده بکنیم. بفرمایید.
سلام همگی، خیلی خوشحالم که اینجا باشم و به هر حال خیلی خوشحالم در خدمت هستم. هر سوالی که باشه
خواهش میکنم. بالاخره معرفی بله یه معرفی بکنیم. البته شما آمریکایی هستید، زاده آمریکا هستید. همین اول اگه من ایرانی هستم، پادکستم ایرانی، اگه مشکل دارید، دشمنی دارید با من، همین الان قطع کنیم. خانم
خواهش میکنم، هیچ دشمنی نیست، خودم هم ایرانی هستم.
گیس و گیس کشون نشه دیگه وسط برنامه. خب من مختصر توضیح دادم، معرفی کردم. شما اگه چیزی جا گذاشتم شما بگید. خودتون لطف کنید معرفی بکنید بیشتر از کاراتون.
میتونم بگم که 13 سال تو ایران زندگی کردم، اونجا بالاخره خیلی تجربه کردم، فارسی هم یه کمی خوب شد، و بعد از اینکه برگشتم به آمریکا دیدم که واقعا از ادبیات داستان ایران خیلی لذت میبرم و مدرک گرفتم تو ایران شناسی و با کتابای آقای مرادی کرمانی آشنا شدم و خیلی دیدم که یه کاری هستش که میتونم انجام بدم، یعنی یه کاری هستش که میتونم اینا رو به انگلیسی برگردونم، و شاید 6 سال پیش شروع کردم و تا حالا 4 تا، الان 5 تا دارم، 5 تاشو تموم میکنم.
خیلی ممنون، متشکر. اینکه گفتید مختصر فارسی من قبول ندارم. شما الان لهجه صحبت کردن شما از خیلی از کسایی تو تهران هستن خیلی کمتره، یعنی تو تهران دارن راه میرن، از ایران هم خارج نشدن، دو برابر شما لهجه دارن. شما ماشاءالله مسلط واقعیت شما در جریان نیستید. سلامت باشین. حالا باز بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد.
باشه.
خانم دکتر سلام.
سلام میکنم خدمت شما، کارولین عزیزم، آقای شهرنوار عزیز و تمام شنونده های گلتون. از کجا باید شروع کنیم؟
من یه مختصر معرفی کردم. شما دکترای روانشناسی بالینی دارید و همونجا دارید فعالیت میکنید تو آمریکا.
بله.
و میخوام که بیشتر توضیح بدید.
خواهش میکنم. چشم. من بله همونجور که فرمودین، من دکتر روانشناس بالینی هستم. نه حدود 21-22 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم و بخش در واقع نوجوانی من و اواخر کودکی و نوجوانی من با آثار استاد مرادی کرمانی در واقع شکل گرفت. این که من این کلمه استاد رو میگم، ببخشید من خودم به کلماتی مثل استاد، دکتر، بانو و اینا یه مقدار حساسیت دارم، ولی فکر میکنم شاید یکی از معدود کسانی که من با افتخار استاد صداشون میکنم استاد مرادی کرمانی عزیزم هستن. و من فکر میکنم که با آثار ایشون بیشتر از این که بخندم گریستم، و من فکر میکنم که این خاصیت طنز، البته شما بهتر از من میدونین و در کار طنز خبره هستین، من فکر میکنم که طنز اصیل طنزی هست که در واقع لبخند رو به لب بیاره ولی دل رو به درد بیاره و شما رو به فکر واداره، و این در آثار استاد مرادی کرمانی عزیزم کاملا واضحه، قابل لمسه. زبان طنز استاد مرادی کرمانی به نظر من زبان طنز بین المللی هستش، گرچه که مترجمین آثار ایشون مثل کارولین عزیز به زیبایی و امانت داری این ترجمه رو انجام دادن، و همونجور که من بارها عرض کردم خدمت خودشون، ترجمه فقط زبان رو ترجمه نکردن بلکه فرهنگ رو ترجمه کردن.
نظر لطفتون خانم الهام.
خدمت ما هستیم آقای شهرنوار عزیز.
من افشین شهرنوار هستم، مدیر و مؤسس انتشارات شمومه در ایران و انگلستان، و بیش از 20 سال است که در زمینه برگردون آثار فارسی به زبان‌های دیگه کار می‌کنم و همینطور به تولید و چاپ آثار آکادمیک در مورد ایران شناسی با دانشگاه‌های مختلف دنیا از جمله دانشگاه لوزان سوئیس و چند دانشگاه دیگه در بیرون از کشور. میتونم بگم یکی از محبوب ترین نویسنده های حال حاضر ایران هستش، و این رو نه فقط ایرانی ها در بیرون از کشور، و اینکه خیلی از خارجی ها ایشون رو به چهره میشناسن.
من فکر کنم که پر افتخارترین نویسنده ایران باشن، قشنگ به تحقیق میشه اینو گفت، درست میگم؟
بله بله، من به آمار میتونم براتون بگم که آقای هوشنگ مرادی کرمانی از باب تعدد ترجمه با اختلاف خیلی زیادی جلوتر از مرحوم صادق هدایت هستن و خانم سیمین دانشور، و از این بابت ما نمیتونیم نداریم که برای مثال میخوام بگم فقط کتاب خمره ایشون به 18 زبان مختلف دنیا ترجمه شده، و به غیر از این از بابت گرفتن جایزه های معتبر جهانی ما نویسنده‌ای نداریم که بخواد پای ایشون برسه، و این نشون دهنده قدرت ایشون است.
دم شما گرم آقای شحنه تبار، دم شما گرم. من میخواستم یه خورده بحث رو شخصی کنم، خودم اصلا قصه بذارید از خانم دکتر الهام شروع کنیم. قصه شما با آثار هوشنگ مرادی کرمانی چیه؟ از کجا شروع میشه؟
همونجور که گفتم، من از نوجوانی و اواخر کودکی شروع کردم کتاب ها رو خوندن. این دلیلی که من هم سالهای زیادی رو در خطه کرمان زندگی کردم، و البته پدر و مادرم کرمانی نبودن، و یه جورایی میشه گفت تک افتاده بودم اونجا، و این کتاب ها یه مقداری منو در واقع گره زد با ایشون، بلکه ایشون هم در این حال که تو اون خطه به دنیا آمده بود یه جورایی همیشه تک بود.
مثلا اولین کتابی که خوندید یا اصلا چطور آشنا شدید، خاطرتون هست؟
بله خاطرم هستش. من همون چند سالم که بود توی یک کتاب فروشی بود در کرمان، خیابان شریعتی فکر میکنم شهر کتاب بود اسمش، با مادرم رفتیم، و من کلن همیشه از کوچکی عاشق کتاب بودم دیگه. وقتی کتاب میدیدم مثل این مریضا میافتادم توی کتاب ها، و بعد این کتاب رو شروع کردم ورق زدم، بعد دیدم نه نمیشه اونجوری ورق زد، و خریدمش، قصه های منجیدو. بعد مادرم گفتش که بعد جلد جلد بخری، اون موقع جلد جلد بود، بعدها سالهای بعد به صورت همش مجلد کامل اومد. اینا رو تموم کردم، و یکی از دوستانم به نام آزاده که هنوز هم باهاش دوستم و در ارتباطم، حدود 27 سال پیش این کتاب بچه های قالیباف خانه رو، یا 26 سال پیش بچه های قالیباف خانه رو برای تولد من آورد. هنوز هم این کتاب جلومه با خط و امضاش. بعد ما تصمیم گرفتیم که با همین آزاده و یکی دیگه از دوستان به نام زهره که الان متاسفانه در این دنیا نیست، نشستیم دور هم، و ما در واقع فکر کنم اولین پادکست سازان ایران بودیم تو 14-15 سالگی.
شما مادر پادکست فارسی محسوب میشه.
مادر پادکست فارسی. و توی نوار کاست، آقای محمد عزیز، توی با نوار کاست میشستیم جلوی این ضبط ها که نوار کاست بود، و این کتاب رو باز کرده بودیم، و یه نمایشنامه خانگی درست کردیم با این کتاب، بچه های قالیباف خانه، به لهجه کرمانی، و هر کدوممون یه نقشی رو میگفتیم. مثلا من نقش اوستا رو میگفتم، نقش اسدو رو میگفتم.
آفرین شما. آره. چقدر شما فرهیخته بودید. ما با این کاست ها میذاشتیم سندی ضبط میکردیم، دو تا ضبط میچسبوندیم به هم، یه سندی یه نوار خالی سندی ضبط، شما میرفتید پادکست درست میکردید. درود بر شما. خانم کارولین، شما قصه آشناییتون چجوریه؟
راستش بخوای من با خود آقای مرادی کرمانی اول آشنا شدم، قبل از اینکه، البته من مثل همه با قصه های مجید سریال تلویزیونیش آشنا بودم، ولی کتابش رو هنوز نخونده بودم تا اون موقع که با آقای مرادی کرمانی آشنا شدم، و به عنوان مترجم کتاب خمره به من داد. به هر حال خیلی سعی کردیم که به خود اصلش وفادار باشیم تو ترجمه و بالاخره نباید خودم از نتیجه کار تعریف کنم، ولی خب بیشتر روی به هر حال خیلی لذت بردم از این کار.
بعد شما
یک کتاب شد بگید. دوتا شد سه تا شد چهار تا الان پنجمی دارم کار میکنم.
خب کارولین عزیز، شما مثلا این خمره، یک مدرسه یه روستای خمره داره، بچه ها از اینجا آب میخورن، بعد این خراب میشه، کل روستا درگیرش میشن. این فضاها برای شما که تو آمریکا به دنیا اومدید و اونجا رشد کردید، این عجیب نیست برای شما؟ یا اصلا جذابیت این داستان ها برای شما چیه؟
به هر حال یارمون نره که خیلی از کتاب های از صحنه ها از موقعیت های خارجی خب اینجا خیلی موفق میشن. کتابایی که خب مال گذشته هاست، کتابای مال کشورهای دیگه، اگه حتی خب فرق میکنه با طرز زندگی امروزی ما، باز دلیل نمیشه که برای ما جالب نباشه. اینجا هم در زمان گذشته مردم توی همچین شاید اینجور موقعیت زندگی میکردند. بیشتر چه قسمت داستان برای من جالب بود میتونم بگم که یعنی داستانه ریز ریز توی داره یه داستان میگه آقای موردی کرمانی، بعد برمیگرده توی پیچ و نمیدونم گوشه و اینا توی داستان، هی داستان تولید میشه و تا چشم به هم بزنید میبینید با تمام روستا آشنا شده، یعنی حس میکنی اونجا هستی. و حتی مثلا برای اولین بار که عکسی یا فیلمی از سیرچ دیدم، اصلا انگار رفته بودم اونجا. من چیز جدیدی ندیدم توی عکس، توی فیلم، چون تو ذهنم دیده بودم این روستا. و واقعا نویسندگی اینه.
خب خیلی هم تصویری می نویسن آقای مرادی کرمانی. حالا هم به واسطه علاقه‌ای که به سینما داشتن خیلی تصویری می نویسن. اصلا به خاطر همینه که دهها فیلم از روی داستانهاشون ساخته شده.
درست.
حالا میخواستم از آقای افشین هم بپرسم که من میدونم که شما ارتباطتون فقط کاری نیست با آقای مرادی کرمانی، اصلا دوستی و رفاقت چندین ساله دارید و همین برای من خیلی هیجان انگیزه. ببین، کسای مثل من سلبریتی هاشون این چیزایی نیستن که محمد رضا گلزار و چه میدونم خواننده ها و اینا، فوتبالیست ها نیستن. برای من سلبریتی هم دقیقا کسایی مثل آقای مرادی کرمانی هستن. به خاطر خیلی هیجان دارم که شما یه سری از خصوصیات اخلاقیشون توی مدت که کار کردین
اصلا قابل توضیح نیست. من فقط یه خیلی راحت میتونم بگم آقای کرمانی همون چیزی هستن که شما میبینید، یعنی آدم لایه لایه‌ای نیست. مثل خیلی از درس تو فرهنگ ما به خصوص زیاده، افرادو باید شما کشف کنید، یعنی که باید شما نفوذ کنید تا بتونید پیدا کنید که این شخص، این چیزی که شما ازش میبینید با اون درونش چقدر فرق میکنه. آقای کرمانی دقیقا مثل نوشته های کتابش، اون چیزی که شما میبینید همون هست، انسانی بسیار خوب و بسیار ساده. ولی در مورد شخصیتشون میخوام بگم که شما زمان رو باهاشون حس نمیکنید، یعنی به خصوص وقتی که در سفر هستی، آدمی هستش که پا به پای شما میاد. اولین خاصیتی که از ایشون میبینید که شما وقتی که چشتون رو صبح خواب بیدار باز میکنید، میبینید که آقای کرمانی تازه از پیاده روی صبح برگشته تو داخل هتل. اینو کارولین فکر کنم خیلی بهتر بدونه که آقای کرمانی تو پنجم صبح هر جای دنیا که باشیم میره توی خیابون، حتی آدرس ها رو نمیدونه کجا هست، یه خیابون رو صاف میگیره میره پیاده روی میکنه و اینکه بعد بلافاصله صبحانه و بعد پا به پای شما. یعنی شما حس نمیکنین که برای مثال میخوام بگم شخصی که داره با من راه میاد، ایشون از من شاید مثلا 3 دهه سنشون بیشتر باشه و به خاطر همین این از خصوصیاتی که دارن. و ایشون به خاطر نوع رفتار اخلاقی که دارن، اگر به یک مترجم همزمان خیلی خوبی در کنارشون باشه، میتونن ساعتها صحبت کنن واسه مخاطبینشون و اونها پلک نزنن. من یادمه که چند سال پیش ما در چین بودیم با هم دیگه و میخواستیم کتاب مربای شیرین رو ترجمه چینیش رو رونمایی کنیم و یک توی نشستی بود که فکر میکنم نزدیک 50 نفر چینی هم تو اون سالن بودن و آقای کرمانی شروع کرد از زندگیشون، از سیرچ گفت که چی بوده، چطور شده که در اصل یعنی نه مادری دیده بوده و داستان پدرشون گفتم و من یادم میاد که یعنی یادم هستش که اونجا من چون روبروی در از اون مخاطبی نشسته بودم، بعد خب میگه که چهره چینی ها رو نمیشه تشخیص داد به خاطر این نوع میمی که صورتش بود، اینا
خوابالو هنی خورده
یه جوری، این چشا همه به ریزه، شما نمیفهمید دارن گریه میکنن یا میخندن. ولی بعد من دقت کردم اینا همشون داره اشک چششون میاد، که بعد فهمیدم که چقدر تحت تاثیر قرار میگن، در صورتی که یک فرهنگ دیگه هستن، یک تفکر دیگه دارن.
خانم کرلین، شما الهوشو تو یک گوساله داری، دو تای عمه و یک خاله داری رو چجوری ترجمه میکنید؟
باید پیدا کنم. داشتم من یه رونه آماده دارم که تو الان دنبال فارسیش میگردم. به هر حال وقت میخواد تا پیدا کنم.
پیدا نه اشکال نداره، حالا بعدن
پیدا کردم یه
بعدن پیدا میکنم. خب بذاریم پس من این سوالو از شما بپرسم.
باشه، ولی
شما...
من میخواستم یک کلام درباره شخصیت آقای هوشنگ موردی کرمانی. خب
منم همینو میخواستم بپرسم. منم
قسمت جالب داستان.
نه چیز خاصی نبود، ولی چیز خیلی دقیقی بود که تو شخصیت آقای هوشنگ موردی کرمانی خودم دیدم. ما همیشه توی سفر که بودیم خیلی ها چشماشون بازه ولی نمیبینن، گوشاشون میشنوه ولی نمیشنون. آقای هوشنگ موردی کرمانی خیلی دقت توی چیزای ریز داره و کنجکاوی بچگانه توی شخصیتش حفظ کرده و این واقعا دوتا خاصیت یک نویسنده هستش. یعنی زندگی رو به عنوان یک ماجرای خیلی جالبی میبینه و توش میخواد همه چیز رو کشف کنه. فکر نمی کنه مثلا تو این همه سن و سال، نه این که پیر باشه، ولی منظورم اینه که خب زندگی کرده و خیلی فکر نمی کنه که همه چیز رو یاد گرفته و چیزی برای دیدن نیست. نه، هنوز میخواد زندگی رو لمس کنه و حس کنه و این باعث میشه که نوشتش، یعنی این حالت میره تو نوشتش.
میدونی من داشتم به این فکر میکردم که حالا در این که خیلی ها همیشه این سوال از استاد موردی کرمانی میپرسن که رمز مثلا موفقیت شما چیه و رمز این که مثلا موفق آثار شما، میدونی شما چون موضوع اصلی بحث کتاب شما که غریبه نیستید بود، من در واقع در این کتاب رو هر کس که میخونه و تجربه شخصی خودم، من فکر کنم این کتاب جوری نوشته شده که شما در هر صفحهش احساس میکنین که اولا که این بچه جای چند نفر زندگی کرده و جای چند نفر درد کشیده و چقدر اتفاق پشت سر هم براش افتاده، مثلا بچه که اصلا کانسپت مادر رو نداره و جنون پدر، بعد سرکوفتا، تنبیه ها، تحقیر ها، سرزنش ها، دیدن خشونت خانگی، مرگ عزیزان، مرگ مادر بزرگ، پدر بزرگ، بعد آزار در مدرسه، حالا انگ سرخوری و بدپیشونی، مرگ نمیدونم حتی گوساله، حرفای اون زنمو در شهداد، حس فقر، حس سرباری، تنهایی، مهاجرت، غربت و تمام اینها. بعد شما تک تک اون قسمت ها هی اسم کنین که دیگه نمیکشه، الان دیگه نمیکشه، الان دیگه کم میاره و باز میبینین که نه، این داره با سرسختی به زندگی ادامه میده، با امید به زندگی ادامه میده. و بعد خودش هم که این داستان رو روایت میکنه، دقیقا جایی که شما ای خواننده دارین بغض میکنین و میخواین بزنین زیر گریه از این همه درد و تلخی این بچه، میاد با تنازی بهتون میگه حالا نگاه کن اونقدرام تلخ نبودا زندگی من، بزنینم بگم بخندین.
Thank you. دوست دارم یه خورده از مشکلات ترجمه داستان‌های هوشنگ ماری کرمانی به زبان انگلیسی بگیم.
اوکی. اصولا به نظر من کاری که خیلی براتون لذت بخشه هیچ وقت نمیگی سخته. سخت نیست، اما چالشی داشت. چالش ها هم استقبال میکردم. هر کدوم از این چالش ها موقعیتی بود که تحقیق کنم و پیدا کنم و در پیدا کردن نتیجه خیلی بالاخره لذت بخشه. من برای خودم کتاب هوشنگ موردی کرمانی اول بلند میخوندم و میشنیدم، مثل ضبط میکردم، گوش میکردم و بعد این گوشی میذاشتم روی گوشم و در حال شنیدن داستان دستم روی کیبورده و دارم اون چه که میشنوم، اون که مثل داستانگویی و مثل مکالمه است، دارم میشنوم و همونطوری انگلیسی داره تبدیل میشه با دستم. این که بالاخره اولین مرحله کار هست. بعد از اون ادیت خیلی مهمه، ادیت ادبی خیلی مهمه، چون میتونی خیلی وفادار باشی به ترجمه ولی نباید خواننده حس کنه که این ترجمه است و خیلی طول میکشه تا متن به این مرحله برسه که انگار به زبان دوم نوشته شده نه به زبان اول، چون بالاخره ما میخوایم برای طعم خواننده بالاخره شیرین بیاد ولی هم نمیخوایم که کارو عوض کنیم. خواننده هم باید زحمت بکشه، نباید همش مثلا شست رفته مثلا بذارین جلوی خواننده. نه، باید مثلا خیلی از کلمات ترجمه نکردم اصلا. شاید کلپاچه مثلا کلمه کلپاچه چون اسم یه غذا عوض نکردم که بگم مثلا شیپس هد یا مثلا خب مثلا ننه بابا ننه باباست، ما نمیگیم مثلا مادر بزرگ.
خود این کلپاچه رو زیرنویس کردی؟ این در واقع پانوشت داره؟
من دوست ندارم، نه اصلا زیرنویس دوست ندارم، مخصوصا
فکرم وحشت کنن، فکرم اونا وحشت کنن از چنین غذایی.
نه
کله بره رو بکنی.
نه، ما هم اینجا غذای ماننده این داریم که خیلی ها دوست ندارند، مثلا قورباغه میخورند، فکر میکنن خیلی غذای خوبیه، یا حلزون یا
نمیدونم. نه. پس خود کله پاچه خیلی شرافت داره. الان که فکرشو میکنم خیلی شریفه.
یکی از کامنت ها رو دیدم، فکرم خانم مریم پرسیده بودن که پس چرا آقای مرادی کرمانی مثلا با این همه مشکلات، حالا ایشون اشاره کردن مثلا به مسائل دیگه ای گرایش پیدا نکردن، چرا حالا مثلا جاده موفقیت برشون؟
دقیقاً سوال منه، بذار من سوالمو مطرح کنم در ادامه همونه. خان من خودم کارم با نوجوانان هست، خیلی ها هستن میگن که به دلیل فرزند طلاق بودن یا فوت یکی از والدین و یه موارد این شکلی میرن سمت اعتیاد، میرن سمت بزهکاری، کارهای عجیب غریب میکنن، آینده خودشونو به خطر میندازن. چه اتفاقی میفته که یک نفر مثل آقای هوشنگ ماری‌کرمانی که نه پدر داره نه مادر داره نه حامی داره اصلا هیچی و این همه بلا سرش میاد و توی همچین مسیری میره و اینقدر موفق میشه؟
درسته. ببینیم ما در واقع خب خیلی از چیزهای زندگیمون رو نقشی درش نداریم، یعنی من نقشی در این ندارم که در کجای این دنیا به دنیا اومدم، در چه خانواده‌ای به دنیا اومدم، ولی از یه جایی تو زندگی من دیگه میتونم انتخاب کنم و من فکر میکنم انسانهایی مثل استاد مرادی کرمانی عزیزم این رو انتخاب کردن. خیلی وقتا اونچه که با چه ریسورس ها و چه امکاناتی داریم مهم نیست، اینکه چه استفاده ای ازش رو میکنیم مهمه.
بسیار عالی، بسیار عالی. بریم سراغ آقای افشین شحنه عزیز ببینیم نکته‌ای دارن بیافزاین و اون خاطرات رو که هی نمیگن به ما، نمیدونم چرا.
والا خاطرات که باور کنه انقدر این خاطرات زیاد هستش که آخه ببین یه من بگم بخوام بغضش رو نمیشه گفت با روش بوق گذاشت.
من بوق میذارم، من دست به بوقم خوبه، دوستان میدونن.
ولی میگم بیشتر از اینها خواهش میکنم، بیشتر از اینها خاطراتی هستش که برمیگره به علاقه مردم توی به ایشون، یعنی این یه واقعیتیه. مثلا شاید باورتون نشه، ما داشتیم با آقای موردی کرمانی از هند برمیگشتیم، خیلی سالای پیش بود، و توی فرودگاه دهلی بودیم و یک جمع ایرانی ایشونو پیدا کردن و طوری ایشون گیر افتاد تو اونجا که ما مجبور شدیم ایشون ببریمشون به بهانه داخل دستشویی قایمشون کنیم تا بتونیم از دست اون جمعی که حدود مثلا 50 60 نفر شاید بیشتر بودن فرار کنیم، چون واقعا داشت از یعنی ما یه نیم ساعتی وایساده بودیم داشت براشون صحبت میکرد فلان میکرد و یه همچین ببین یه همچین شخصیت داره. ما اصولا نویسنده های بزرگمون رو خیلی از ماها به چهره نمیشناسیم، ولی ایشون به حدی محبوب هستن که میگم وقتی شما توی یک کشور بیرون از ایران مثلا هستید بازم ایشون رو ولشون نمیکنن. یعنی میخوام بگم از این جور مسائل ما بسیار دیدیم، خود ماها شاید ایرانی ها خیلی این نویسنده رو خیلی نمیشناسیم، یعنی در حد که بخوایم یک بوت بشه واسه ما، یک آیدل بشه به قول انگلیس ها، ولی بیرون از ایران بسیار قابل احترام هستش و من اینو در جاهای مختلف دیدم، در میگم کشورهای مختلف دیدم و این واسه من باعث غرور میشه همیشه. این یکی از خاطراتی هستش. ما برای خاطراتو فکر کنم بگم نگم فعلا بهتره.
اینجوری ما رو بیشتر کنجکاو میکنیم، ولی به هر حال خانم کارولین صدای ما رو میشنوین؟
بله میشنوید.
من این سوال اول از شما بپرسم، بین کارهایی که کردین کدومش رو بیشتر دوست داشتین؟
خوشحالم اینو پرسیدی، چون دقیقا میخواستم بگم همه این کتابا، خمره، مربای شیرین، نخل و حتی قصه مجید، خب به جای خودشون، اما شما که غریبه نیستید به نظر من، یعنی کتابی هستش که از همه بیشتر من دوست دارم، به خاطر اینکه این کتاب به هر حال اتوبیوگرافیکال نوول، یعنی رمان هستش درباره خاطرش، بله، و به صورت رمانه، ولی میخوام بگم که شریک میشه، خواننده شریک میشه و احساس میکنی سختیای آقای هوشنگ موردی سختی خودت هست، برای اینکه بالاخره نوعی همون رو تجربه کردیم. فرق نمیکنه کجای دنیا، چه زمانی، همه این احساس ها رو میتونیم درک کنیم.
یعنی به نوعی حس همزاد پنداری بیشتری دارین.
اوکی،
با این اثر.
عالی گفتی.
پراکندگوی منو ببخشید آقای پور رشیدی عزیز. آخر داستانهاشون رو ایشون جوری تموم میکنن که باز دوباره، یعنی من بی نظیر تمام، یعنی شما جمله های آخر تمام کتابای ایشون رو که بخونید در واقع انگار که دست خواننده رو میفشارن ایشون به زیبایی، یعنی شما رو توی مخمصه نمیذارن تهش که تموم بشه. مثلا یادم آخرین جلد، ببخشید من دوستان در جریان هستم، من اسم ایشون میاد ناخودآگاه گریه هم میگیره، گریه تحسینه، گریه خوشحالیه، نه گریه چیز دیگه. حالا به هر حال مثلا قصه های مجید که تموم میشه، این صحبتش دوباره مجید با مادر بزرگش میگه که باشه من نهنم رو میبندم بیبی، ببین دیگه حرف نمیزنم و خدافظی میکنه، در واقع با مادر بزرگش که دیگه نیست، ولی مجید الان مثلا بزرگ شده و داره داستان رو روایت میکنه. یا حالا من یه خلاصه از قاشق چایخوری رو خوندم، کاملش رو هنوز نخوندم، ولی باز تهش مثلا باز اینطوری تموم میشه که دنیا مثل در همین قاشق چایخوریه که حالا مثلا این لاک پشته اوورده برای ما. ببخشید من دوباره احساساتی شدم، زدم به صحرای کربلا.
نه اشکالی نداره، اشکال نداره، التماس دعا.
من یاره،
بله بگید خانم کارلین، بگید.
مرسی، صحبت های الهام خانم منو به یاد یک جمله تو جمله یک جمله که شده بود یک پاراگراف، چرا توی خمره درباره سیل داشت می نوشت و این حالا یادم نیست که اصلش همینطوری بود، ولی این حالت رو درش آوردم. مخصوصا این میدونی چطور تو سیل خوب شروع میشه بعد هی که میره مثلا همه چیز جمع میکنه با خورش میبره دیگه. خب این جمله هم اینطوری نوشته شده که یعنی اصلا توی جمله سیل داشت میومد. نمیدونم چطور توضیح بدم، ولی شاید هم بتونم پیدا کنم بخونم، ولی میخوام بگم که خب این نوشتش، فن نوشتش هم با
با احساس کامل، با احساس خیلی زیاد.
شما که غریبه نیستیدم تموم که میشه همون داستانو داره، یعنی همون بازی رو دوباره با روح و روان من خواننده میکنه، میگه روزگار اینجوری است از شما چه پنهان، همش تلخ نبود، سخت نبود، سخت نیست، ناشکری نمی کنم، لذت هم داشت، دارد، لذت خواندن و نوشتن، لذت پیدا کردن دوست، خانواده، خدایا من چقدر خوشبختم.
This is how life is, just between us. Yep. It wasn't all bad. It wasn't all hardship. Yep. It isn't hard, and I'm not ungrateful. Life has been good. It is good. The joy of reading, writing, finding friends, and a growing family. Oh, dear God, how fortunate I am.
بعد از این گفتگو فهمیدم کارولین شروع کرده به تولید نسخه صوتی کتاب شما که غریبه نیستید به زبان انگلیسی. بخشی از نسخه صوتی رو در اختیارم قرار داد، قسمتی از فصل اول کتاب شما که غریبه نیستید.
Grandfather was not at home that New Year holiday, or if he had been home, I don't recall it. Perhaps he had gone to Kerman to see Uncle Asadullah, who was in the military and did not have leave to come home to our village, Sirch. I was counting the chickens and the roosters under the basket. There were five of them plus two. Three of them were chicks. One of them was very sickly. I could see through the basket weave that it was crouching in the corner, and not interacting with the others. It was skinny, and some of its feathers had either not grown in or had fallen out. It seemed to me like it had been taken away from its mother too soon and was grieving. All kinds of shoes were scattered outside the door to Uncle's room in the vestibule. Some of the shoes were new and shiny, and some were old, torn, and dirty. I could hear sounds coming from inside Uncle's room. "Happy New Year, sir!" Happy New Year to you. You are very welcome here. I longed for Uncle to give me one of those chicks to have as my own.
حالا در مورد سبک ترجمه کردن کارولین که خودش توضیح داد که یک بار میخونه و ریکورد میکنه و بعد دوباره تکرارش رو گوش میکنه و ترجمه میکنه. من یک روز تو خونه بودیم، کارولینم بود، بعد داشتم نگاه میکنم اونم توی سالن، بعد دیدم که کارولین برای خودش میخنده، بعد گفتم چه شده این امروز، بعد دیدم دقت کردم دیدم این داره، آها دیدم نه داره ترجمه میکنه کار آقای کرمانی رو، خودش ترجمه میکنه و خودش رو میخندید.
من تا حالا با عشق ریستم سر خنده با این، یعنی
من هیچ وقت سر یادم نمیفته چه شده این، چرا میخنده واسه خودش، ایرفون تو گوشش داره ترجمه میکنه و خیلی واسم اون جالب بود.
یعنی اون تیکش خنده دار بوده که میخندیدی، چیز خنده داری بود.
آره
توش خنده همیشه هست تو کاراشون
واقعا.
نه یعنی اون خنده به خاطر یه جای خنده داره کتاب بود یا نه علت دیگه ای داشت؟
نه لبور خنده دار بود دیگه که خندیدم.
چه سوال احمقانه ای پرسیدم خدا وکیلی. نه نه گفتم شاید چون خوب از پسش بر اومدید مثلا خندیدید، درست نشد ساله آقای افشین، بدتر شد ساله. نه
میگه خب چه خبره عادیه، ول کنیم داریم
بگذر. آره بابا خب حالا آقای شحنه تبار عزیز، اون دو تا اپیزود طنز پردازی که در رابطه با آقای مرادی کرمانی بود، اون دو تا شنیدین؟
بله بسیار عالی بود. بسیار خوب بود. اصلا یکی از دلایلی که من تشویق شدم که بیام توی این بحث پادکست شما شاید همون بود که یعنی اطمینان کردم که کار کار حرفه‌ای هستش. نه بسیار خوب بود و خیلیم جذب شدم و واسه خیلی دوستان شیر کردم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. میگه خود از خودم هم یک جاهایی رو پیازداغاشو زیاد کرده بودم بدون اجازه گرفتن، شوخی کرده بودم، امیدوارم بر نخورد به استاد دوستارشون.
خیلی خوب بود مطمئنا. اصلا همچین اخلاقی نداره آقای کرمانی که ناراحت بشه بهش بر بخوره چیزای اینا. و اتفاقا من برای دخترشون، برای پسرشون این اون کارو فرستادم و کار خیلی خوبی بود. یعنی یکی از دلایلی بود که ما جذب شدیم که بتونیم این چهار نفر بتونیم در آینده این کارو ادامه بدیم در کنار هم.
چه خوب، دست شما درد نکنه، ممنون. خانم دکتر الهام شما گوش دادین این دو تا اپیزود رو؟ میدونم گوش دادین.
با افتخار، با افتخار چند بار و برای خیلی هم فرستادم و شما کارتون درسته. شما هم
مرسی، ممنون.
من میگم فکر میکنم که حالا این زلال اصطلاح منه، من فکر میکنم آدمای زلال میگردن همدیگر رو پیدا میکنن و قدر کارای زلالم میدونن و اینه که یعنی عمق مطلب رو شما به زیبایی گرفته بودین و همونجور که کرولین اشاره کرد در دو اپیزود به صورت خلاصه کل داستان رو گفتین.
من یکی از اتفاقات خوبی که افتاد خب آشنایی با شما بود خانم دکتر، در واقع شنیده بودن این اپیزود رو توسط همین معرفی هایی که ما هی تاکید میکنیم، میگیم که این کار محمد پسند رو انجام بدید و هی معرفی بکنید، به طور اتفاقی خانم دکتر این فهمیده بودن یه همچین پادکستی هست، شنیدن و بعد به خانم کرولین گفته بودن و بعد آقای شحنه تبار و من با این جمع خوب آشنا شدم و یکی از بهترین اتفاقایی که برام افتاد همین بود. و کاش این اتفاق آقای شحنه تبار، حالا میخوام به ایشون بگم، نمیدونم اسمشو خواهش بذاریم، درخواست بذاریم، کاش میشد که ما همین جمع میتونستیم در آینده با آقای مرادی کرمانی صحبت بکنیم و این آرزوی من و خانم دکتر رو در واقع برآورده کنید. نمیدونم امکانش باشه اصلا.
من باهاشون صحبت میکنم و مطمئنن که این کار انجام میکنن داد 100% و من باهاشون صحبت میکنم ولی تایمی رو میذاریم. میگم خب شرط خاصی هستش، یه مقداری این بحث کرونا یک مقداری همه رو دور کرده از هم دیگه، شاید همینم دلیلی بشه که بتونیم دوباره دور هم جمع بشیم و حالا تصویر ایشون نداشته باشیم ولی صداشون داشته باشیم.
و این دیدار میسر شد. آقای مهادی کرمانی خیلی با فضای مجازی رفیق نیستند. این شد که با همکاری فرزندانشون تونستیم ارتباطی تصویری داشته باشیم با اسکایپ. سپاسگزارم از هومن و گلرخ مهادی کرمانی که این امکان رو فراهم کردند. چیزی که خواهید شنید بخشی از این دیداره، ولی متاسفانه کیفیت صدا به خصوص صدای آقای مهادی کرمانی خیلی خوب نیست. گاهی ریتم صدا تند میشه، گاهی کند میشه، گاهی میپیچه توی هم. خلاصه عذرخواهی میکنم پیشا پیش، ولی صحبتها به نظرم اونقدر جذابه که دیگه این چیزا به چشتون یعنی به گوشتون نیاد. من سلام میکنم خدمت آقای مرادی کرمانی عزیز. یکی از آرزوهای من بود و همتون خانم الهام داشتیم قبلا صحبت میکردیم که شما رو ببینیم خیلی احساساتی میشیم و الان هم همینطوری هست. خانم دکتر الهام ساجد قرار گذاشتن که گریه نکنن و گفتن که تا ببینمشونه گریه میکنم از بس که ما خاطره داریم با کارهای شما. خیلی خوشحالم شما رو میبینم استاد. سلامت بشین. چی کار میکنید تو این دوران قرنطینه؟ چی کار میکنید؟ روزها رو چجوری سپری میکنید؟
روزا ما رو چجوری سپری میکنم اون ببین. یعنی روزها الان دارن بر ما حکومت میکنن، ما بر حکومتی بعد روز. الان میدونی وقت بیشتر آدمو چیز میکنه، راهنمایی میکنی چه کار کنیم تا اینکه که خودمون این وقت رو بتونیم هر جوری که دلمون خواست انجام بدیم.
یعنی کتاب میخونید، فیلم میبینید، بیرون که خیلی نمیرید طبیعتاً؟ نه،
پارک ملت
بیرونم میرم، پارک ملت میرم، آفرین، پارک ملت میرم، بعد از اون میرم اینجا تو این درخت ها را میرم با دو سه تا دیگه. واقعا یه رفسنجانی هم هست باش میرم، همش هم یاد رفسنجان میکنه. بله، آقای سرهنگ رضایی کارگر، و این بازنشست هست، میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم.
تقریبا همه چیز
یا خانم دکتر یا خانم کارولین
یه عمر از شما سوال کردن دیگه. من بسته، من اینجا فقط گوش میکنم.
من سلام میکنم خدمتتون. من ببخشید، من از قبل هم گفتم، فقط من خدا کنه که گریم نگیره که همین جوری شروع شد. تنوز تا شما اومدید، میدونم که شما
الهام الهام ببین سلام خوب هستی؟
سلام عزیز، چطوری شما؟ خوب هستین؟
مرسی. خانم الهام خانم دکتر روانشناسی هست و ایشون خیلی علاقه منده به نوشته شما، تمام کتابات خونده و کتابایی هم داره که هیچ کس نداره. داشته توی اینترنت میگشت و کتابای انگلیسی ترجمه شده کتاباتون رو پیدا کرده، چون شوهرش آمریکاییه و میخواست معرفی کنه به شوهرش، و ما با هم ارتباط برقرار کردیم و داشتیم صحبت میکردیم. گفتم باب شما که اینقدر علاقمند هستید، چطور با خود نویسنده، خود آقای کرمانی ارتباط برقرار کنید؟ بعد چند روز بعدش با آقای محمدم آشنا شده که از طریق تنز پردازی که پادکست هست، مثل رادیو میمونه ولی ثابت تر از رادیو. رادیو میاد و میره ولی پادکست باقی میمونه توی اینترنت و هر وقت کسی بخواد میتونه بیاد یه اپیزود گوش کنه. و به هر حال وقتی همه با هم آشنا شدیم، گفتیم که چطور ما یه جلسه تشکیل بدیم که شما هم تشریف داشته باشی، و خانم الهام که انقدر علاقه منده ازتون سوال کنه، آقای محمد که انقدر خوب برنامه اجرا میکنه
ممنونم ازتون کردین جون گرد خورده صحبت کن که من بتونم خودمون جمع جور کنم.
شما کجا هستی خانم؟
آقای مرادی کرمانی عزیز، من تقریبا یه حدود 21-22 ساله که از ایران بیرونم و قبلش هم کرمان زندگی میکردم سالهای سال، و میدونم که همه خیلی اینو شما از آدمای زیادی شنیدین که بهتون گفتن که ما با شما کودکی کردیم، ما با شما نوجوانیمون رو گذروندیم، که خب منم جزو همون دستم. و جذابیت این داستان اینه که بچه‌ای که خودش کودکی نکرده و نوجوانی نکرده و هیچ وقتم قصد نصیحت نداشته تو کتاباش، آموزه‌هایی رو به بچه‌ها داده در عین حال که سرگرمشون کرده، و شما باعث کودکی و نوجوانی خیلی‌ها شدین.
بله
آقای، بله میشنوه. اوکی،
خیلی ممنونم. من همونطور که گفتین از خیلی ها اینا رو شنیدم. صدام میاد خوبه؟
بله
صدام خوبه؟
بله
باید منه.
یکم سب کنی با
تلفن جواب نمیاد. برای فاصل نمیاد، مثل تلفن نیست. خب خیلی هستن که این موقعیت شما رو دارن، و بعد به قول خودشون من کودکی کردم و موندم، و خودم هیچ وقت کودکی نکردم، ولی کودکی تو تنم هست و اون چرا که می نوشتم شاید آرزوهای کودکی باشه که این می گرد بشه. و خوشحال هستم که با شما صحبت می کنم. شما صحبت کنین.
بله، من از وقتی قرار شد این صحبت رو داشت باشیم کلی سوال دارم و دوست دارم همه جواباشم بتونم بگیرم از شما تا جایی که اذیت نشین. یکی این که این پشت صحنه نوشتنهای شما به چه شکله، یا خط میزنید، چقدر ویرایش میکنید؟ این پشت صحنه نوشتنتون کمتر شاید گفته باشین، اونو میخواستم بپرسم ازتون.
ولی خب خط میزنم و من با دست مینویسم، و بعد حسمو بیشتر از مغز مغزم و از کفسه سینم میارم توی دستم و اینجوری می نویسم دیگه، خطم می زنم و زیادم می هم یه نوشه رو بارها و بارها تکرار می کنم اینها، و ریال من می تونم صرف از نوشته های من رو دست نوشته من بیاریم ببینم. ببخشیدم گفتم یه صفحه از دست خط من ببینیم. عرض به حضورتون بسیار عوض می کنم، بسیار خط می زنم، سعی می کنم ایجاز داشته باشه. مثلا اگر شما که غریب نیستید خونده باشین، فکر کنم خونده باشین بنده. شما ببینید این روزن 445 صفحه بود و من 100 صفحه از این حذف کردم، که خود حروف چین به من میگفتش که فرانی من واقعا خیلی ناراحتم از این بابا. درسته که من پولش میگیرم، من هر کاری بکنم بابتش پول میگیرم، ولی بسیاری چیزها شما خز از این چرا این کار کردی؟ گفتم این اولا جای دیگه گفته بودم، بچه به سادگی میشد این کمترش کرد با جمله‌های کمتری همین حرف زد و من خیلی به قول معروف درازگویی و حرفی کرد. الان برام بیارم من بهتون نشون میدم که ببینید. آره همین، آره این بیارم. شما داریم میبینین یا نه دست خط رو؟
آه الان میبینیم.
بله
میبینیم.
واضح نیست. واضح نیست. حالا چیز خاصی نیست. باید گفتین چیکار میکنی؟ بله اینجاش خطم، اینجاش خط زدم، خیلی جا خط میزنم و این دفعه سوم هست که دارم مینویسم. هیچ جا هنوز این چاپ نشد و نمیخوام بدم چاپ بشه، چون هنوز ازش خیلی خوشم نمیاد. من باید یه چیزی خیلی خیلی خوشم بیاد تا مجوز چاپ بدم و اجازه بدم که چاپ
بود. میگفتم داستانهایی هم بوده که نوشته باشین ولی تموم هم شده، ولی اونقدر خوشتون نیومده که به چاپ ندادینش وقت، یعنی کامل نوشته باشین و به چاپ نداده باشین. دارین همچین داستانهایی رو؟
بله. این ببینید این تموم شده دیگه. این ببینید پایان.
واضح نیست.
این تموم شده ولی هیچ وقت این به چاپ ندادم، چون اونجور که دلم میخواست در نیامد، راضیم نکرده. بسیار می نویسم، بسیار خط می زنم، به قول من رو عوض می کنم، اینقدر عوض می کنم که دیگه حروف چینا اولش از من خیلی خوشم میاد، خیلی خوشحالم که با من کار می کنیم. وقتی که تموم میشه و بعد روزای آخر که بارها و بارها حروف چینی کردن و نشده، اینقدر از من متنفر میشن که دیگه حاضر جواب تلفن من نمیدن. از بعد تذیتشون میکنم. این دیگه جد به کارهای منه. حالا برحال من دیگه خداحافظی کردم از نوشتم. میخوام بگم که افشین نقش خیلی مهمی داره، چه در رابطه من با مترجم ها، خصوصا کارولین که بیشترین کار از من ترجمه کرده. البته بچه های قالیبافونه هنوز ترجمه نکرده.
حتما
به یه آمریکایی بخواد یه همچی کاری بکنه بسیار بهش بد میگه، برای اینکه خیلی باید هم سوال بکنه، تحقیق بکنه اینها تا وقتی. ولی من مطمئنم کارولین اینقدر از من کار ترجمه کرده که همینقدر نگاه بکنه میفهمه من چی گفت، که دقیقا ایشون هنوز چیزی هم من تو ذهنم هست ایشون میخونه، بلده الان میتونم ترجمه کنه.
کارولین جان اگر اینجا مثلا این قسمت کتاب صفحه 62 کتاب میگه نایرو از پشت کار بلند شد، آمد بالای سر بچه، بچه را بغل گرفت، هرس میخورد و به بچه فوش میداد. تو دیگه کجا بیدی؟ بر عشق جون مزر گرفتی، نه میمیری، نه خفه میشی، نه چاق میشی که از دستت خلاص بشم. چرا نمیذاری پرک نونی پیدا کنم بخورم؟ اگر کمک خواستین من قشنگ نمیتونم بهتون کمک کنم ترجمه کنم.
خیلی ممنون.
حالا من یه خاطره هم بگم، حالا که من انقدر گریه کردم یه چیزم بگم. من یک بار شما رو دیدم آقای مرادی کرمانی عزیزم، 17 سالم بود و من شعر میگفتم و میرفتم در یک شب شعر در کرمان و گفتن که امشب آقای مرادی کرمانی اومدن کرمان و دارن میان توی این شب شعر، شب شعر خواجوی کرمانی. بعد من اومدم و خیلی هم ذوق زده، اصلا هم مثل همین الان زبونم بند اومد و نمیدونستم چی بگم. کتابم هم آورده بودم که شما برام امضا کنین، روم نشد. فقط گفتم که من حتی معصومه رو هم خوندم از تو کتاب خونه بابام که جلد نارنجی داره معصومه، که شما به من گفتین تو معصومه رو از کجا پیدا کردی خوندی. بعد
بلی بلی.
گذشت، سالها گذشت و من هرچی که بیشتر سال بزرگتر می شدم باز قدر کتابای شما رو بیشتر می دونستم و اینکه همش فکر می کردم باید یه بار بیام ایران و شما رو ببینم. و بعد چند سال پیش که برگشتم اومدم ایران یه نامه خیلی بلند بالا هم برای شما نوشته بودم 16-17 صفحه که بیام اینو حضوری ببینم بهتون بدم. فهمیدم که شما دارین میرین توی همایشی در نیاوران و گفتم پس من نامه‌مو برمیدارم میرم. یه هفته دیگه هم بیشتر نمیتونستم ایران بمونم باید برمیگشتم اینجا. رفتم و شما رفته بودین. شما رو ندیدم، نامه‌ام گم شد و به همین تا همین الان که دارم میبینمتون.
نامه رو داری؟
نامه گم شد.
خیلی
گم شد. آره. و خیلی توش نوشته بودم و نامه ای نبود که یه روزه نوشته باشم، هر بار میشستم یه چیزی بهش اضافه میکردم.
من بسیار بسیار ممنون هستم از شما که اینقدر پیگیر بودین و من متاسفم که نتونستم نامتون بگیرم و بعد موقعی برحال بعد چانسی از من بود و این محبت شما به عنوان هم خواننده هم همشهری خوب و هم یه خواننده آگاه خیلی ازتون ممنون هستم.
من وقتی که شما که غریبه نیستید رو میخوندم یا هوشنگ دوم رو دیدم که تو موقعیت‌های زیادی خیلی ها میشه گفت به شما بد کردن، مثل اون منتقد کیهان که 4 جلد کتاب از شما گرفت که بره نقد بکنه ولی رفت فروخت اونا رو، یا اون معلم انشایی که به خاطر انشا شما رو از مدرسه اخراج کرد. یه سری ها تو طول این زندگی به شما بد کردن، شما تونستی اونا رو ببخشین؟
بله، من تعجب میکنم شما گشتین پیدا کردین آدم بدای داستان من. من اصلا ندارم، حتی قربونه این همه آدم ظالم اونجا هست و این همه بچه ها رو اذیت میکنه فلان یرف از هیچ نوشون بعد نگفتم. اینا در اون موقعیت این کار رو انجام دادم و اصلا لزوما من اصلا معتقد به آدم بد نیستم. همه آدم ها خوبن، در شرایطی ممکن کاری بکنه که یه نفر برنجه و اصلا من از هیچ کس نمیرنجم. من صرف که سر میزم روی متکابم میخوابم، نه از کسی کینه دارم، نه نسبت به کسی بد میگم و نه قلمم هیچ وقت به این مسئله میره. من حتی اونی هم که انشار نوشته مدرسه بیرونم کرد به حال آب توبه سرش داشت و گفت من پشت همین نیمکتای مدرسه بزرگ شدم. اگر تو قصه های مجید خونده باشه اون داستان ناظم یا مردشور معروف هست، به حال مثلا آدم بد ندارم. اون آدمی هم که مثلا از من 4 جلد کتاب هر چیزی گرفت، خب یه آدم معتاد و الکل بود، الکلیست بود و پول نداشت و میخواست پول در بیاره، از این بابت میخواست اینا رو بفروشه یا مثلا یه پولی بگیره و بتونه این کار رو انجام بده. یعنی بهش فکرم نمی کنم و هرگز دغدغه این که فکر کنم یه کسی خیلی آدم بدی هستم من ندارم. مثلا آدم بد نمیشناسم، نه در زندگی نه در چیم. من فقط میگم آدم ها در شرایطی یه کاری رو انجام میدن، یه موقعیتی ایجاد میکنن که یه نفر میرنجه. مثلا من شوهر همه من میزد و از خونهشون مینداخت بیرون، ولی بعدا مثلا گفتم که یه دعایی روی پوست کدو مینوش مینداخت گردن من و سیاسفافه هم خوب شد. ما اصلا با تقسیم بند و بعد این فقط توی این افسانه ها هست که دیو و پری درست میکنن یا مثلا فرشته و اهریمن درست میکنن چیزایی از این بابت. من اصلا این خصلت رو اصلا ندارم که کتابای من اصلا که ما آدم بد یا آدمی که من ازش کینه ای داشته باشم و بخوام رو کاغذ پدرش در بیارم، نه این کار من نیست.
قلب بزرگی دارید شما.
خیلی خیلی بزرگ. خب برای همین قلبم عمل کردم، کوچکترش کردم. خیلی بزرگ بود. یه سال پیش بودم، یعنی 3-4 سال پیش قلبم خیلی بزرگ شده بود. گفتم من خمر باید بزنم چه قلب دیگه جا نداره، کوچکش کردن حالی کم شد. از خودم هست قلبم هستم دیگه برش.
ایشالله که سلامت بشید، ایشالله که سلامت و سرزنده باشید. حالا چون شوخی کردید من سوال بعدی من میچسبونم به همین، این که شما اولین داستانی که تو نشریه خوشه چاپ کردین اسمش بود کوچه ما خوشبخت ها، که یه کوچه بود همشون بدبخت بودن در واقع. یعنی شما با طنز شروع کردید یه جورایی. و این طنز همیشه یه رگه هایش تو تلخترین داستان های شما بوده. من دیدم که شما گفتید که تلخی ها رو میخواین اینجوری شیرین تر بکنید که مخاطب پس نزنه، ولی به نظرتون این طنز کجای ذهن شما، مثلا از دید روانشناسی نگاه کنیم، چی شده که شما این به سمت شوخی و طنز و مطایبه رفتید؟
ولی ببین، من معتقد هستم، خب یه البته خیلی خیلی سابقه داره این صحبتی که من دارم میکنم، منصوب هست این به ارسطو، اما در یونان قدیم و تعریفی که میدن، میگن که در هر واقعی حتی تراژیک‌ترینشون، حتی غم‌انگیزترینشون، یک طنز وجود داره و در طنزآمیزترین وقایع همیشه یک درد و یک غم وجود داره و این دوتا دروی یک سکه هستن. زندگی همینه. و اونوقت بعضی وقتا مثلا تو فضای مجید من جنبه بیشتر طنزآمیز زندگی خودم و زندگی به عنوان مجید دارشش گذاشتم میگم که شما که غریب نیستید، اون هوشو واقعی رو گذاشتم که کمتر اون تیکه های تراژیک زندگیشم میگم. و بنابراین من وقتی که می نویسم اصلا یک بودی به قضایا نگاه میکنم، میگم ها رو اون روی شکرم ببینید همه قصه رو میشه با شوخی هم کرد و این آدم ها که در هر شرایطی که هستن دقیقا میتونن هم طنز بیافرینن و هم تراژدی بیافرینن. این آدم هایی که شما میبینین یه طنزآمیز میشه، میبینم خود این آدم طنزآمیزه که این کار میکنه. اصلا خود این به من میگه اینا دست من نیست، اونا خودشون میان روی کاغذ. من همیشه یه موضوعی دارم، یه عده‌ای رو به خدمت میگیرم، یه عده‌ای ازشون خواهش میکنم بیان این تو کتاب بازی کنن این چیزی که در ذهن من هست. نقشا رو تقسیم میکنم به اینا، میدم تو اینی و بنابراین، ولی خودم پشت سرشون وایسادم و به قول قدیمی ها سوفله میکنم اینا رو، یواشی که بهشون میرسنم، این بگی خیلی خوبه، اینم بگی خیلی خوبه. دقیقاً این آدم ها اکثرا خود من هستم که به شکلهای مختلف در میام و تبدیل میشه به یک داستان.
بسیار عالی آقای افشین، خیلی اونجا یه لحظه اومدم وسط خود شکست نفسی کردن کشیدن کنار، چون شما ضمن همکاریایی که تو نش داشتین، خب یک دوستی و رفاقتی هم دارین سالیان با آقای مرادی کرمانی از خیلی نزدیک. دوست دارم یه خورده شما هم صحبت کنید.
ایشون خیلی خیلی برشان نقش خیلی مهمی داشتن در بین المللی شدن کارهای من، در موقعیت هایی که به هر حال در یک کشورهای دیگه بوده که تونستن نوشته های من رو به جاهای مختلف ببرن. کارولین هم که خیلی خیلی من واقعا به عنوان یه دوست، به عنوان یه خواهر برام خیلی خیلی ارزشمند هست، برای اینی که این دو نفر و بعد کسای دیگه که به هر حال در جاهای مختلف دارن ترجمه میکنن، اینها همشون کاری میکنن که به هر حال نوشته های من، حرف های من، اینا پخش بشه در کشورهای مختلف، به وسیله آدم های مختلف خونده بشه. خارجی ها من تصور میکنم که فکر میکنن همه ما تروریست هستیم، همه ما جنگجو هستیم، همه ما دنبال جنگ هستیم و دنبال این چیزا، در صورتی که این نیست. ما اینقدر شاعر، اینقدر نویسنده، اینقدر آدم های به قول ما کرمونی سر به صلاح داریم که حاضریم با همه دنیا خوب باشیم، ولی خوبیم. اینجور نیست که ما یه همچین، اما متاسفانه تصویری که از ما میدن، این تصویر باعث میشه که خیلی کتابای ما، نوشته های ما به قول معروف شاید اقبال نشون ندن، از این بابت که ما برحال ایرانی هستیم و این وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهمی داره در نشون دادن چهره یه ملت، و متاسفانه خیلی اغراق میکنن در این مورد، در مورد ما ایرانی ها که ما برحال خشونت طلب هستیم یا هر چیز دیگه. اصلا اینطور نیست. ببینید، من این جایزه ها و کف ها و هورا کشیدن ها و همه اون سرفر میکنه، حالا مثلا اسم بولوار، اسم من بذاره روی بولوار و کارهایی که از این بابت تو تهران هم دارن این کارا رو میکنن، تو کرمان هم خب مجسمه مسیح چیزایی ساختن دیگه، رفتین حتما دیدین. بعد به حضورتون که همه اینها رو من مثل دورچین غذا میبینم. دورچین غذا یه خورده خیارشور و کمی مثلا سبزی و کم گوجه فرنگی و چیزهای از این بابت دور تا دور این مثلا ماهی میچینن یا کباب میچینن و این خوشمزه میره چیز میکنه، زیبا میکنه این غذا رو. من هرچی که دارم فقط همون چند تا کتابی که دارم اینا هست که به من در حصولت میتونه لعث من نگه داره تا پیش جای دی ببره جای دی ببره. در این کار من جایزه فران گرسم چیزن یا برام کف زدن، اینها نمیتونه سرنوشت کار من تعیین بکنه. اون مورد هم که گفتین شما هست هر که سختی کشیدی و هست سختی میتین و باز همون تنز و بسیار امید رو از دست نمیدی، حرفی از مال من نیست و میگم مال نیچه است، اون که تو را نمیکشد قوی ترت میکنه. من واقعا این داشته و خواهم داشت شد.
درباره اون دورچین غذا صحبت کردی، من گشنم
حالا نوبت
به خاطر اینکه تصویری صحبت میکنن، مثلا نوشتنشون که تصویر میده و به شما همه چیو بو میکنین تو کتاب، همه چیو میبینین، رنگا رو میبینین، حرف زدنشون هم همینطوره.
ولی از اول شما اینطوری بودین آقای مرادی کرمانی، یعنی اون موقعی که خیلی تلاش میکردیم فقط یه دونه داستان تو خوشه آقای احمد شاملو مثلا به چاپ برسونه و بعد مثلا اولین کارتون تو رادیو باشه، خب خیلی برای این کار تلاش کردین، شاید مثل یک آرزو بود براتون، بعد یواش یواش این موفقیت‌ها بیشتر شد در سطح بین‌المللی، خیلی ابعادش بزرگ شد. من فکر کنم از یک جایی به بعد دیگه شما دیگه اون موفقیت‌ها خیلی به چشتون نمی اومد.
نه ببینید، من مدرسه رفتم دیدم عکس من کشیدن، خیلی ناشیانه، خیلی یه جوری برحال اسم گذاشتنش، یه دماغ گنده کشن کله اینجوری شده من. در هر صورت من خیلی خوشحال میشم که یه نفر این کاری کرده و تشکر میکنم از بچه و بعد میبوسمش و میگم خیلی ممنون که تو این کاری کردین، خیلی خوبه. و بنابراین هیچ وقت هیچ چیزی رو کوچیک نمیخوام بکنم، میخوام برم بگم که نویسنده اگر به این چیزا دل خوش کنه چیزای اصلی رو از دست میده، غذای اصلی رو از دست میده. و من اگر بخوام اونا سرگرمی اونها برای خودم درست کنم و به دنبال این باشم که خیلی تشویق بشم، خیلی دوستم داشته باشن، خیلی چیزی باشه، میرم توی یه فاز دیگه، توی فاز اون موقع بعد اون اسمش خودنمایی هست، اسمش اون بیشتر این هست. من وقتی میخوام بگم نمیخوام اون دورچین رو بگم که نه این چیز خوبی نیست، فقط قشنگه خوبه، که بهتر که آدم اون دورچین غذای که داره اگر غذا خوشمزه دورچینش هم قشنگ باشه و خیلی خوب جلوه بکنه. خب اینا هست، اما اگر که من قرار باشه برم تمام زندگی رو این بذارم که کی چی به من داده کی چی به من نداده و اینجا تو این ویترین من پر از این جوایزی هست، شما اینا رو که میخوام ببینید، اینا فقط برای من دو شب من گفتم خب خیلی خوب خوشم به حالم که اینو گرفته، ولی شب سوم وقتی هم مینویسم مثلا فراموش میکنم، اصلا فراموش میکنم که من چقدر نوشتم. هر نوشته من، هر کتاب من دقیقا چیزیش مثل درست دقیقا مثل روز اولی هست من دارم یه داستان مینویسم که از رادیو کرمان پخش بشه یا چیزی مینویسم که مثلا تو مجله مثلا خوشه چاپ بشه یا چیزی از این بابت. به هیچ عنوان خودم نذاشتم. من الان حدودا نزدیک به بله 60 سالی که دارم می نویسم، 17 سالگی من دارم می نویسم، الان داره 76 سالم میشه، دقیقا میشه نزدیک 60 سال. تو این 60 سالی که می نویسم وقتی که نوشتم تمام چیزهایی که دارم فراموش میکنم و فقط و فقط اون کاغذ سفید نگاه میکنم و اون کاغذی که میتونه برای من همه چیز باشه. اگه یادتون باشه تو شما که غربی نیستی گفتم که تو اون شبانه روزی من یه صفحه کاغذ دارم که به این کاغذ میگم این مادرم هست، این خواهرم هست، این برادرم هست، این دوستم هست، این همه کس من هست. من میتونم با این حرف بزنم بی اون که من مسخره کنه، بی اون که معروف بخواد منو تحقیر بکنه، بی اون که بخواد منو کوچیک کنه به خاطر بزرگ شدن خودش، و هیچ کاری با من نداره، فقط منتقل میکنه این حرف منو، با صداقت هم منتقل میکنه. Thank you.
از وقتی که مدرسه شبانه روزی رفته بود با اون شرایط سختی که داشت وقتی مینوشت سبک میشد. صفحه سفید کاغذ مسخرش نمیکرد. هر چی مینوشت تو دلش نگه میداشت. آزارش نمیداد، دلسوزی بیجا نمیکرد، خجالتش نمیداد. میبردتش به گذشته، به آینده، به خیالهاش. دوستش داشت از چشمهاش بیشتر.
من در یک کشوری در یک جای زندگی میکنم که واقعا گفتن حتی این شما که غریبه نیستید که برای خیلی هم خودم خراب نکردم. عرض به حضورتون که حتی این کار کردم بارها و بارها در جاهای مختلف. من تو خجالت نکشیدی روش شد بنویسی و چیز خاصی ننوشتم دوزی کردم ننوشتم که بله یک کمبوزی مثلا دوزیدم خربوزی دوزیدم خوب نوشتم اینو یا دنب گربه رو بریدم که نباید این کار میکردم. خب این کار رو کردم، بچه بودم خر بودم این کار کردم، اشکال نداره. ولی واقعیتش اینه که حالا اگر که بخوایم به قول معروف بدونین این کشور ما فقط شاید مثلا حالا اگر که بعضی میندازن گردن حکومت ها به هر حال اونم میتونه مقصر باشه، ولی واقعا این جامعه هست که نمیذاره یک نویسنده بشکفه و همه چیز راحت حرف بزنه. صد نفر جلو آدم میگیرن که این چی بود نوشتی، این چی بود نوشتی. 20 سال تمام نمیذاشتن کتابای من، نوشته های من تو آموزش پرورش تو مدرسه بره، تا رسید جایی که همون برداشت اولی که شما کردین خانم دکتر همه برداشت کردن، گفتن در قصه های مجید خب گاهی دروغ میگه، شیطنت میکنه با دختر همسایه، میخوای عکسشو بده، از این شیطنت هایی که خب برحال یه بچه تازه داره بالغ میشه میکنه، کارهایی از این بابت، میگفتن اینا بدآموزی داره. بعد اون گفته بود که خوش آموزی این و نتیجه این داستان قصه های مجید همینه، امید هست. یک دونه تو قصه های مجید نگاه بکنین، اگر همه اینا 38 تا نگاه بکنین، یه دونه خانم کارولین که تعداد زیادی ترجمه کردن از این داستان ها میدونن، یک دونه از اینا داستان شادی نیست، داستان شاد نیست، یا کفش نداره یا پیرن نداره یا مدرسه بیرونش کردن یا مشکل مثلا فرض میکنیم مثلا مشکل لباس داره یا مشکل تحصیل داره یا ریاضی اصلا بلد نیست یا نمیتونه جواب بده، همش نگاه بکنیم مشکله. یعنی هیچ مجید اصلا یک لحظه این بچه روی خوش نمیبینه، ولی همچنان میده همچنان از این کار بود. هر داستان تموم بشه یک بدبختی دیگه سرش میاد، دوباره میره دنبال اون تا وقتی حلش بود. چیزی که دانش آموزای ما در ایران نیاز دارن به این که فردا امیدوار باشن، با آینده امیدوار باشن. اینجا به هیچ عنوان این نیست. اینجا متاسفانه جوری هست میگن اصلا نمیتونیم تو ایران زندگی بکنیم، یعنی همه دوست دارن برن، همه دوست دارن نباشن پید باشن. در صورت اگر شما اینجا باشید و اینجا رو بسازید و اینجا رو مقاومت کنید و سختی های بکشین، اینها مطلب زن ها دختر ها کسایی که خیلی ناراحت هم میگم تو جیروف هستن، آدم هایی که شما نمیدونم نزدیک رفسنجان هم هست یا نه، تابستون که میشه اینقدر کمبود آب هست که روستا رو خالی میکنن میرن. دخترها 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت در روز شاید پای برهنه یا با یه کفش لاستیکی، کفش خیلی نامناسبی، ظرف میذاره رو سرش، میبره تا سر یه چشمه یه جایی که آب باشه اینا رو بشوره، دوباره دو تا پیت آب برمیداره میار خونه. خب من میگم به اونم فکر کنید، فقط شما در تهران نیست که دارین زندگی میکنید، ما ایرانیه در همه جا زندگی میکنید. به هر حال اینم چیزایی هستش که میتونه به نظر من خیلی مفید باشه به حال یه جامعه ای که ما این همه بچه داریم و این همه بچه داریم که دارن اینا آینده این کشور رو می سازن و باید اینجا سرپا بمونه. هیچ ملتی با هیچ ملت دیگه اینقدر بد نیست که اون ملت بخواد ما رو تحقیر بکنه، بخواد ما رو آزار بده، بخواد ملت ما رو نوعی به جایی ببره که در هر صورت بگی شما هیچ نیستید، باید ول کنید برید. اینا چیزایی هست که تو نوشته های من هست. من خوشحالم این بابا، من ناسیونالیست متعصب توند اصلا نیستم. من هندی ها همونقدر که هندی ها رو دوست دارم، همونقدر آلمانی ها رو دوست دارم، همونقدر فرانسوی ها رو دوست دارم. هم توی کتاب هم در جاهای مختلف جاهای دیگه دارن کم کم یواش یواش داره قشنگ اینا حرکت میکنه و میره و معلومش که گرفتاری ما، موقعیت ما در تمام دنیا هست، یه چیزی نیست که ما تنها باشیم.
ببخش من میرفت و این که آیه کرمانی فکر کنم میکنم این چیز کردم، میگه که داره یواش یواش داره کتاب داستاناشون داره حرکت میکنه میره. دستگاه اینطور نیست. آیه کرمانی سال هاست که پیشرو بودن تو این زمینه و بیشترین تعدد ترجمه رو دارن توی بین نویسندگان ایرانی. شده این که آیه کرمانی جوایز بسیار معتبری رو گرفتن که این رزومه و این بک‌گراندی که ایشون دارن باعث شده که ما راحت‌تر کار کنیم توی برای معرفی ایشون. این رزومه یک نویسنده خیلی مهم هستش، معرفی آثارشون. جوایزی که داشتن مثل بلوکوبرا، مثل نمیدونم خوزه مارتینی، نمیدونم مثل خیلی که نامزدی هانس کریستین اندرسن یا خیلی که من حضور ذهن ندارم، من واقعا باعث افتخاره که من خودم شخصا میخوام بگم که واقعا افتخار میکنم و آقای کرمانی من اعتبار داد، یعنی که بتونم تو این کار خیلی جلو برم، خیلی بتونم کارهای مهمتری انجام بدم. و خیلی خاطرات عجیبی دارم من با آقای کرمانی. حالا نمیخوام خیلی وقتونو بگیرم، خاطراتم خیلی عجیبه. من برای مثال میخوام بگم ما در طول 2 روز 7 بار ما مراسم برای تولد آقای کرمانی من شرکت کردم. به یه سی بخوام اعتراف کنم واقعا خسته شدم که من اینقدر تولد رو رفتم و ما تولدهای عادی، تولدهای بود که تو هر مراسم بالای 300 نفر بودن که ما خواستیم تولد بگیریم و از این تولد به تولد دیگه میرفتیم. این یه نمونهش بود. ولی یکی از مسائلی که در مورد آقای کرمانی میخواست،
شما خسته نشدی 7 بار تولد رفتی؟ حالا ببین مادر من که 7 بار در ظرف، میگم که حالا که مادر من در ظرف 2 روز 7 بار من زایید دوباره خورد دوباره بگیریم، حالا ببین اوی چقدر سختی کشید. چون هر دفعه تولد میبینن یه دفعه مادر آدم میزن دیشه.
من در خدمتم آقای پور رشیدی، بفرمایید که حالا اگر سوالی دوار داریم بکنید که من بتونم جواب بدم.
من یه سوالی که داشتم این بود که من تو پادکستم، تو اون برنامه‌ام گفتم که این کتاب شما که غریبه نیستید به نظر نمیاد، ولی یکی از جسورانه ترین کتاب‌هاییه که تا حالا منتشر شده توی ایران و این برون ریزی و این صداقت خیلی بی‌نظیره. یه سوال یه خورده شخصی طور هم شاید باشه، این که خب اقوام چی میشن؟ اونا ناراحت نشدن؟ عموزاده ها و شما اسامی واقعی رو گفته بودید توی اون شما که غریبه نیستید، اهالی سیرچ صحبت هایی کردین، باعث ناراحتی کسی نشد؟
شما زندگی نامه های خارجی رو بخونید، ببینید مالون برادر چی نوشته، ببینید چارلی چاپلین چی نوشته، اینا که ما خوندیم. و من دارم الان زندگی نامه هیچکاک رو دارم میخونم. خیلی راحت خودشون میریزن روی کاغذ، با صداقت حرف میزنن و میگن ما کی بودیم، چی کردیم و اینها. و اینا الگو متونه خیلی تعارف کنه، همه چی بخونیم. شخصیت ایرانی مثل هر شخصیت ملت مثل قدیمی مثل پیاز میمونه، هر پوستی ازش بکنه یه پوست دیگه هم داره. همیشه پنهانکاری ها هست، همیشه پنهانکاری میکنه. و این خانم کارولین که خب به هر حال درست ایران رو دوست داره و نوعی هم ایرانی هست، ولی واقعیت اینه که ببینید چقدر این زندگی نامه های ما چقدر پوشیده و چقدر پنهانکاری و چقدر بازی میکنیم با این بسیار صحنه هایی که داشتیم تا وقتی بتونیم از اون حالت درشون بیاریم. اما واقعا اینطور نیست، گفتم به هیچ عنوان اینطور نیست، اصلا تو این کتاب به هیچ کس توهین نشده، هیچ کس نیست که تو این کتاب بد گفته باشم ازش و بیشتر خوبی های آدم ها رو گفتم و بعدم خیلی ندیدم، مهم نیستی سرنوشت من بوده که این بوده هستم و میگن که خب همین بود دیگه، واقعا چون دروغ هم نگفتم پذیرفتن به تحلیل میبینن نه این اصلا زشکی نبود هیچی، این سموزی هم هست که یه بر دروغ نگه، ما خیلی دروغ میگیم برای این خودمون یک کسی دیگه درست کنیم، فکر تمام زندگی نامه های ما همش سعی میکنیم یه چهره دیگه، اگر سیاسی باشیم تمام تفسیر رو میدازیم گردن دیگرون، اگر که مثلا فرض میکنیم بر فضل یک باشه خودمون خیلی بالا میبریم که دیگرون به هر حال ما احترام بذارن، ما رو دوست داشته باشن، اما به هیچ عنوان به هیچ عنوان شما تو هیچ سطحی در هیچ صفحه نمیبینید که من یک نفر رو به خاطر قیافش به خاطر نوع حرف زدنش به خاطر اینکه مثلا فرض میکنیم سواد نداره پول نداره یا مثلا فرض میکنیم یه حرف زشتی زده فلانی حرف اینو مسخره شنم یا بخوام اینو به قول من چهره منفی ازش بدم، هیچ وقت از هیچ کس چهره منفی نداره.
من اینو توی پرانتز عرض کنم، من فکر میکنم که یکی از در این حال که ما فرهنگ بسیار جذاب و زیبایی داریم فرهنگ ایرانی، یه چیزی هست تو فرهنگ ما که به نظر من سم فرهنگیه و اون مسئله آبروه، آبرو و امان از این آبرو که چه بسا استعدادها که کور نشد به خاطرش، چه چیزها که گفته نشد، چه اتفاقاتی که میتونست خوب باشه بیفته نیفتاد و همه اینها، و این اوریان نویسی و زلال نویسی، در واقع من میتونم بگم شما زلال ترین نویسنده ای هستین که من تا حالا کتاباشو خوندم، به جرئت میتونم بگم اینه که این کاملا فرمایش صحیح و دقیقیه که شما فرمودین که آدم ها در موقعیت های مختلف ممکنه کارهای اشتباهی بکنن و این بدی نیستش، هیچ کس به ذاته انسان بد و پلیدی هستش، اینه که مثلا من از هیچ کدوم از شخصیت ها ممکنه عصبانی شده بودم در لحظه از دستشون و کارهایی که کردن، ولی در واقع سیاه نبود، هیچ شخصیتی سیاه نمایی نشده بود.
بله کاملا درسته. حالی برحال کارون شما که کارامر خیلی خوندین و میخونین، نظرتون چیه راجع به اوریان نویسی؟
اولی چیزی که به نظرم میرسه این است، یکی از نکاتی است که باعث میشه که نتونی کتاب رو پایین بذارید، چون نتیجه میگیری، باید ببینی چی میشه و چه میدونی تو کاراکترها توی شخصیت های کتاب رشد میبینی.
خیلی خیلی خوشحالم، انشالله یه اوضاع بهتر بشه، یه مقدار امیدواری و موقعیتی باشه که بشون هم کار بکنم.
حتما.
واقعا گروه زحمت کشید و امشب وقتش گذاشت و اومد و این مسئله رو در هر صورت که من خودم نمیتونستم و این کار نبودم را انداخت، یه موجب شد من با 4 تا از دوستان بسیار خوبم صحبت کنم.
ثبت احوال این قسمت آرزوهایی است. آرزویی برای سلامتی آقای مرادی کرمانی و آرزویی برای بیشتر شدن قلب‌های مهربان و زلال. مثل همین جمع دوستان تازه آشنا شدم که باعث این حال و هوای خوب و مثبت شد که با شما هم به اشتراک گذاشتم. همونطور که گفتم این اپیزود به طور اتفاقی از دل معرفی کردن یکی از مخاطبان در اومد. اگه اون استوری نبود زنجیرها متصل نمی‌شد و کارم اینجا نمی‌کشید. به خاطر همین این دفعه ویژه خیلی خیلی ممنونم که معرفی میکنید پادکست رو به شکل محمد پسندی و این بزرگترین حمایت از پادکسته. سایت هامی باش که جاییست برای حمایت از هنرمندان مستقل، در حال حاضر تنها راه حمایت مالی از پادکست طنزپردازی است. حامی های جدید از داخل و خارج از کشور داشتیم: مسعود، زینب، ابوالفضل، مجید و سینا. دمتون گرم. موسیقی های متن بی کلامی که تو این سگانه شنیدید از شاهکارهای استاد جواد معروفی بود. موسیقی تیتراژ طنزپردازی کار مهدی آقایی است و گرافیک پادکست کار بهنام عزیزی و من محمد بودم. اوایل آذر ماه 1399 از گوشه ساکت‌تر یه آپارتمان فعلا.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.